Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
میانه زندگی وقتی یک پای احساس امیدواری در ما لنگ میزنه، تلاش برای ساختن دور و سخت به نظر میرسه. نجات دهنده های واقعی هر جامعه از این احساس خمودگی آدم هایی هن که مثل کارخانه هیولاها از اشک و لبخند برق میسازن برای روشن کردن شهر. این اپیزود روایت انسانی رو میشنویم که از رنج چهار پایه ساخت برای بالا ایستادن و دیده شدن یک نسل. حتی اگر تلخی و تنهایی بی پایان یک نقش هنوز به خودش فرصت لبخند زدن نداده باشه.
سلام، من احسان طریقتم و به قسمت اول پادکست قصه یک قصه خیلی خوش اومدید. امروز اولین مهمانمون رو در پادکست قصه یک قصه داریم. من و کسرا زکی هم کنارمون هستش و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با اولین مهمونمون که میدونم خیلی هاتون دوستش دارید و بسیار مهمون عزیز و جذاب و دوست داشتنیه. سلام کسرا.
سلام، ما امروز یک مهمونی داریم که طبعا من خیلی استرس دارم و این استرسیه که من تو این 6 سال 7 سال همیشه همراهم بوده، ولی خیلی شیرینه و خیلی خوشحالم که امروز مهمون ما هستن.
آره، این که گفت من 6-7 سال استرس دارم، در واقع ما مقدمه اصلی رو از کسرا میشنویم و ببینیم که چطور میشه. من فقط قبل از اینکه وارد خود پادکست بشیم بگم که پادکست قصه یک قصه رو میتونید از روی اپ‌های پادگیر با سرچ کردن قصه یک قصه پیدا بکنید یا به وبسایتش سر بزنید. همه در واقع آدرس‌ها و تمام در واقع لینک هایی که بتونید راحت‌تر پیدا بکنید و تو توضیحات همین قسمت پادکست میذاریم و انشالله که دوست داشته باشیدش، به دوستانتون هم معرفی کنید که این بزرگترین حمایتیه که شما میتونید از ما و پادکست داشته باشید. ما قبل از اینکه بریم سراغ اینکه مهمون رو معرفی بکنیم، کس را تو مقدمه رو بگو، بعد یه تیکه از یک کتاب خیلی جذاب رو میشنویم و برمیگردیم. کتابو معرفی کنم؟
بله بله، کتاب سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش، ترجمه امیر مهدی حقیقت از موروکامی و نشر چشمه. و مقدمه رو هم الان بخوام بگم، مهمونی که امروز داریم، اولا خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کرد و اومد و من 7 ساله که شاگرد ایشونم. البته که از کلمه استاد خوششون نمیاد، ولی ما 7 سالی رو یه جورایی با هم در طول اجراها و تمرینها و کلاسها زندگی کردیم با گروهمون و قطعا اسم اجرای ما رو تا الان احتمالاً شنیدین، گروه ما رو میشناسین، اگرم نمیشناسین به نظرم وقت خوبیه که باش آشناشین. نه البته وقت بعدیه، چون اجرامون تموم شده، باید تا اجرای بعدی صبر کنید. و همونجور که احسان گفت، بریم یه تیکه از این کتابی که معرف کردیم رو با صدای مهمونمون بشنویم و برگردیم.
حامی این اپیزود یک NGOه که در جنوب شرق ایران تو منطقه جازموریان فعالیت میکنن. قصه شکلگیریشون از تلفیق سفر و مسئولیت اجتماعی شروع شده و اسم گروهشون هست یکی هستیم.
یک بار که داشتن به یک قطعه پیانو گوش میکردن، سوکورو دید این قطعه را قبلا هم چند بار شنیده. ولی اسم قطعه یا آهنگسازش را نمی دانست. قطعه بود آرام و غم‌انگیز که با ملودی کند و به یاد ماندنی از چند تک نوت شروع می شد و بعد ترکیبی می شد از چند واریاسیون ملایم. سوکورو سرش را از روی کتابش بلند کرد و از هایدا پرسید که این چه قطعه است. لومل دوپی، مال فرانس لیست، از سویت سالهای زیارتش، سال اول سوئیس.
لومل دوپی
به زبان فرانسه است، معمولا ترجمه میشه به غم غربت. ترجمه دقیق ترش اینه، غمی بی جهت که با تماشای دشت به دل میافتد. ترجمه دقیقش کار سختیه.
یه دختری رو میشناختم که خیلی این قطعه رو میزد، از همکلاسی دبیرستانم بود.
هایدا گفت من همیشه این قطعه رو دوست داشتم ولی زیادم معروف نیست. دوستت پیانیست خوبی بود؟
گفتنش سخته، من زیاد از موسیقی سردر نمیارم ولی هر بار میشنیدم میدیدم قشنگ. چطوری بگم، غم ملایمی توش بود ولی پرسوز و گدازم نبود.
هایدا گفت پس حتما دوستت خوب میزدش. این قطعه ظاهرا تکنیک ساده‌ای داره ولی در آوردن حسش کار سختیه. اگه درست روی نوت بزنی حوصله سر بر میشه، کافیه اشتباه بری تفسیر غلیظی ازش بکنی، اون وقت خیلی پیش پا افتاده میشه. فرقش توی شکل کار کردن با پداله، روح قطعه رو عوض میکنه.
الان کی داره پیانو میزنه؟
یه پیانیست روس، لازار برمان. وقتی کارهای لیستو میزنه انگار داره منظره خیالی لطیفی رو برات نقاشی میکشه. آدم ها معمولا قطعه پیانوی لیست رو سطحی و تکنیکی میبینن. البته اون قطعه پیچیده هم داره، ولی اگه خوب به موسیقیش گوش کنی عمقی توش کشف میکنی که زیر اون همه شاخ و برگ و آب و تاب خوابیده و تو اولش متوجه نشدی، مخصوصا سویت سالهای زیارتش. پیانیست زنده‌ای که بتونه این قطعه رو اینجور دقیق و قشنگ بنوازه کم داریم. از پیانیستای امروزی تر برمان خوب درش میآورد، از پیانیستای قدیمی تر هم کلودیو آراو. پای موسیقی که وسط میآمد هایدا پر حرف میشد. بعدش از ویژگی های اجرای برمان از لیست گفت، ولی سوکورو تقریبا گوشش به او نبود. در عوض تصویری از شیرو در حال نواختن این قطعه پیش چشمش جان گرفت. تصویری ذهنی واضح و سبودی، انگار آن لحظه های زیبا خلاف فشار معقول زمان شناکنان از میان آب راهی بر می گشتند.
Would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
هشکان جان، اول صحبت اگه چیزی میخوای به شنونده ها به ما به بقیه بگی.
سلام میکنم به کسایی که دارن الان صدای ما رو میشنون. من تا حالا این کار نکردم.
ما فهمیدیم که
تجربه اولمه، امیدوارم خبط اولم نباشه. تجربه اولمه و اساسا هم پادکستی نیستم، برای همین خیلی با این مقوله آشنا نیستم. من سعی میکنم یه مواجهه خیلی لحظه‌ای باش بکنم، برای همین خودم سپردم دست شما.
امیدوارم که آخرش حداقل خوش گذشته باشه بهتون.
حتماً.
اشکان یه ماجرایی که کسرا تعریف میکنه برامون، در واقع همین 7 ماه اجرایی بوده که داشتید و برمیگرده به یه اسمی به اسم چارپایه. من خیلی ازش کم شنیدم و خیلی دوست داشتم که بریم به چندین سال قبل از تشکیل شدن چارپایه و فکر میکنم که یه ماجرای مهاجرتی داشتی. بریم اونجا ببینیم که چی شده که اصلا از ایران رفتی و دوباره برگشتی، چون اصولا برگشتن خیلی تعجب آورتر الان تا رفتن. الان اگه نری تعجب میکنن آدم. و میتونم بپرسم چند ساله برگشتی؟
من 2011 برگشتم ایران.
2011، تقریبا 10 سال 11 سال.
بله، خیلی مهاجرت طولانی نبود، مهاجرت اجباری هم بود، چون من ممنون کار شده بودم در دوره دوم ریاست آقای احمدی نژاد و مجبور شدم برم، ولی خب جزو اون دسته از هنرمندای خوششانسی بودم که پیشنهاد کاری داشتم. من از آلمان از طرف یک گروه تئاتر آلمانی که اتفاقا گروه تئاتر خوشنامی هم هست، فکر می‌کنم الان دیگه 60 سال سابقه شونه اگر اشتباه نکنم، به اسم ماغین باد، من اونجا با چند بازیگر دیگه ایرانی، یک دراماتورژ ایرانی، یک طراح صحنه ایرانی اونجا حضور داشتیم. مدت طولانی تمرین می‌کردیم تو شهرهای مختلفش، اجرا کردیم و بعدم از اونجا رفتم پیش خانوادم تو انگلیس، هم برای اینکه دوره‌ای ببینم، هم برای اینکه دوره‌های برگزار کنم. از طرف پندلتون کالج دعوت به همکاری شدم و اونجا براشون کارگاه‌های انتقال تجربه می‌ذاشتم. توی همون مواجهه، چون کالج در واقع یعنی گروه سنی نوجوان دیگه، توی همون مواجهه اولین بار بود که احساس کردم خیلی انرژیشون به من نزدیکتر نوجوان ها تا جوان ها. با اینکه همیشه کامنت هایی که از آدم ها میگرفتم توی معاشرت این بوده که تو انگار یه روح پیری داری، یعنی من بیشتر مثلا اگر توی یک مهمانی برقرار باشه من معمولا با آدم های بالای 60-70 سال حرف دارم که بزنم، ولی اونجا اون انرژی منو گرفت و خیلی سخت بود، چون بچه های اروپایی به خصوص انگلیسی ها خیلی تخصن و اصلا هندل کردن کلاس و مدیریتش خیلی کار سختی بود، ولی با هم به تعامل رسیدیم و یه نیمچه عشقی هم حتی بینمون به وجود اومد، با اینکه خیلی دنیا همون از هم دور بود. بعد که برگشتم دوباره اقدام کردم که این کار بکنم، ولی با گروه سنی کودک شروع کردم، دیدم نمیتونم، یعنی اینکه تخصصش رو نداشتم. روانشناسی میخواد کودک که به نظرم حتما باید تحصیلاتی پشتش باشه، صرف تجربه به نظرم کار نمیکنه. بعدم خانواده های ایرانی اساسا چون مقطع سنی شروع تربیت در واقع بزرگسالی کودک، بزرگسالی یک شخصیت به حساب میارن، حساس ترن و این حساسیت خودش معضلات اساسی داره. که بعد تایی یک اتفاق خیلی خیلی عجیبی، بدون که شاید من انرژی فرستاده بودم برای کائنات که جوابش به هم اومد، یه تماسی گرفته شد از مؤسسه بامداد و پیشنهاد برگزاری دوره‌هایی برای نوجوان‌ها، بدون که بدونم من این کار کردم یا دوره‌هایی دیدم که بتونم این کار بکنم. و شروع کردم که اولین بار فکر می‌کنم سال 95 بوده، یا نمیدونم، یادم نیست، یا 94، چون ما 96 درست میگم اجرا رفته، یا 95 یا 96 اجرا رفته، برابر این ممکنه
تا بسیم 95 دوره اولتون بود یادمه.
نه
اجرات 96 بود.
آره. پس 95 95 با اولین گروه شروع کردم که هنوز 3-4 تاشون هستن کنارمون. این که میگم هنوز هستن به این معنی که توی گروه حضور دارم و کار اجرایی میکنن، بقیهشون هم هستن، اما خب یا راهاشون جدا شده از ما یا خودشون دارن مستقل کار میکنن. به هر حال تماس و ارتباط وجود داره، همچنان مشاوره بهشون میدم یا چیزایی از این دست. و دوره دومش دیگه خیلی جدیتر گام برداشته شد و اساساً هدف گرفتیم که اجرای مفصل تری یا اجراهای مفصل تری ببریم رو صحنه. همونجا ایده، چون نمایش اولی که با بچه ها کار کردم تنها ابزاری، تنها در واقع دکوری که روی صحنه بود چند چهارپایه بود و با این چهارپایه ها در واقع صحنه های متفاوت شکل می گرفت، صحنه در واقع به تماشاگر شناسونده می شد. اسم گروهش هم چهارپایه و از پس همین چهارپایه کار چخوفخانی در اومد و ادامه داره دیگه. و در میانه تدریسم به نوجوان ها، خب طبیعتاً چون همیشه کار تدریس به بزرگ سال ها را میکردم، در کنارش توی جاهایی که یه دوره برای خود بامداد برگزار کردم و توی یک آموزشگاهی که دوست و همکار و رفیق قدیمیم راه انداخته بود به اسم دایره سفید، باز کلاسایی برای بزرگ سال ها گذاشتم و اینطوری شد که اونها هم عملا به ما پیوستند. اینطوری شد که هر دورهی که برگزار میشد، وقتی به حد کفایت میرسید احساس میکردم که الان توانایی اجرای صحنه ای وجود داره در اون گروه، اونها در واقع به اعضای قبلی خانواده جابه اضافه میشد.
البته خانواده بزرگسال هم داره دیگه.
بله بله همینو دارم میگم.
خب کسی من سوالای خیلی زیادی دارم، تو میخوای بارش یا که
اگر من کندم به من بگید.
نه نه اوکی.
این گفتین الان یهو تو ذهنم افتاد، یه سری دارن زب در دو گوش میکنن، نکنید این آره. پادکست واقعا خیلی کار عجیبیه.
همون دیگه، برای اینکه اون اتفاق نیفته به نظر من یکم تو
من اول مواجهم با کلاس آقای خطیبی رو تعریف کنم.
چی شد اصلا رسیدین به چهارپایه؟
من سال 93 اینا عقب تر ثبت نام کردن توی آموزشگاهی، بعد کلاس ها رو ثبت نام کردم، از هفته بعدش چیز نمیشد، تشکیل نمیشد، هر دفعه به یه دلیلی، و رفتیم سر کلاس، بالاخره برگزار شد. رفتیم سر کلاس که معلمی بود گفت بشینید فلان، بعد ما نفهمیدیم اونجا چه خبره، بعد دوباره تعطیل شد و من زده شدم یه جورایی و نرفتم دیگه. بعد دیگه نذاشتن من برم تا اینکه سال 95 من بازم نمیذاشتن برم. یه کار خیلی احمقانه کردم در خانواده که اجازه دادن و یکی از دوستای من گفتش من بامداد کلاس میرم، تو هم میخوام ببرم اونجا، آقای خطیبی اونجا کلاس دارن. اون موقع آقای خطیبی، ما دوتا کلاس داشتیم، آقای خطیبی از ایده تا اجرا داشتیم، یادمه با خانم، نه با شما از متن تا اجرا داشتیم، با خانم نوال شریفی از ایده تا اجرا، یادم نیست پشت هم
بودیم. تربیت بازیگر داشتید با ایشون، ایده تا اجرا.
آره ایده تا اجرا. که ما رفتیم سر کلاس، کلاس اول خانم شریفی بود، رفتیم سر کلاس گفت بشینید نفس بکشید، برامون آهنگ گذاشت، سخنرانی کرد، گفتیم به به بازیگرش چه باحالیه، اینمه به ما خوش میگذره. بعد رفتیم تو حیاط نهار خوردیم، نوبت کلاس آقای خطیبی بود، بعد لبخند زنان یه صدای بلبلی هم میومد تو بام داد. رفتیم سر کلاس گفتیم سلام، گفت یا آقای خطیبی داد زدم گفت بخوابین رو زمین، شروع کنین نفس کشیدن. و از همون اول سختی ها شروع شد و من اینجوری رفتم توی،
ولی یه سختی بوده که الان 7 ساله.
بعد جالبش اینه که ما این دوره، این 7 سالی که داریم میگیم، وسطش یه دوره هم کلاس ما کنسل شد.
بله ایشون اصلا یه دوره من بهش گفتم برو به نظرم فعلا زوده،
آره برو استراحت کن.
رفت یه سال بعدش برگشت. آره من در واقع قرار بود که عقوبت کارهای زشتشون تو جهان باشم. چون از همون لحظه اول کلاس من شبیه یک پادگان برخورد میکنه با هنرجو.
تا همین الان که اینجا نشستی،
تو همین لحظه هیچ ربطی به احساسات بینمون نداره.
بله بله.
به نظر من اساس هستی از نظم شکل گرفته. تئاتر هم یک بارقه خیلی خیلی کوچیک شده ای از هستیه، از هایلایت های هستی، از لحظات ناب هستی. به نظرم انضباط و نظمی هزار برابر خود هستی لازم داره تا بخواد اتفاق خوب بیفته.
حالا من یه چیزی بگم، شما هر دوتاتون سایت تئاتری خیلی قوی، من به عنوان بیننده تئاتر خیلی سختم تئاتر میرم، یعنی اذیت میشم وقتی تئاتر،
چون تئاترای ما رو ندیده.
همیشه مثلا اینجوری هم که خب یه سناریویی وجود داره، یه در واقع تمرین اتفاق افتاده و اینا، و اگه اون لحظه یه اتفاقی بیفته که این به هم بریزه چی میشه؟ و این اتفاق واقعا برای من توی یک تئاتر افتاد. یه هنرپیشه داشت میدوید دنبال یه بازیگری، میدوید دنبال یه بازیگری دیگه و پاش رفت روی یه کاغذی و بلند شد و خورد زمین و اصلا یک چیز غیر منتظره.
چون من اینا رو درس میدم، آره. ترجیح میدم اینجا راجبش حرف نزنم.
آره.
و یه چیزی هم من
ولی برداشتم برای خودم میخوام بگم که بعد از اینکه این اتفاق افتاد دیدم یه ذره شبیه زندگیه دیگه، یعنی یه چیزی باهاش مواجه میشی که هیچ پلنی براش نداری و بعد تو ادامه بدی.
تهش همینه.
آره. ما 101 کی اجرا رفتیم.
خیلی غلط برداشت نکردم.
نه کاملا درست.
ما 101 کی اجرا رفتیم ولی 707 تا از این خاطرات فکر کنم داریم.
آره. اساسش همینه. اساسش زیسته. هر چی زیست عمیق‌تری اتفاق میفته، هر آنچه که حتی به عنوان ناهنجاری، حتی به عنوان توقف حتی پدید میاد، هیچ تأثیری در اون زندگی نداره. حتی شاید تماشاگر رو کمی به داستانت و به اتفاقات روی صحنه نزدیکتر میکنه. اساساً آدمایی که، یعنی اساساً نقطه ضعف‌های شماست که همدلی براتون میاره.
چه جالب، چه جمله جالبی.
همیشه همینطوری بوده. شما وقتی میبینید یه آدم نابینایی داره از یه چهار راه رد میشه، میشه تو بیو کمکش. وقتی یه زن بارداری میبینی ایستاده تو اتوبوس، پا میشی جات میدی بهش. اینا رو به عنوان نقطه ضعف طبیعی نمیگم. به هر حال یک زن باردار توان ایستادن رو نداره، از این منظر نقطه ضعف حساب میاد دیگه. این همدلی میاره به خودش. بنابراین بازیگری که روی صحنه یک همچین پدیده خطرناکی براش اتفاق بیفته، قطع به یقین تماشاگر تازه باهاش همدل میشه. یعنی تازه اونجاست که میگه آخه خدا کنه ازش به سلامت بشه.
آره دقیقاً. و جالبه که هیچ اتفاقی تو بقیه بازیگر نیفتاد، یعنی اونا مثلا همون جایی که بودن وایستادن انگار این اتفاقه.
این واکنش دادن تماشاگر، من خیلی تجربهشو داشتم. من هر شب خدا میکوبوندم زمین. بعد اونایی که
یه جدی
آره اجرای آخرم خیلی بد کوبوندم، گفتم دیگه این بار آخرین باری که من میتونم خدا بکوبونم. و تماشاگرها مثلا خانوما یه آخه یه ریزی میگفتن آخه نه از این.
من بپرسم سوال؟
بله بله.
تو چیز داری؟
من حالا
چارپایه رو میخوایی بری؟
نه.
آقای خطیبی، ما هدفمون از این پادکست اینه که حالا چیزهای مختلفی تو ذهنمون هست، من میگم که بتونیم بریم به یک لحظه ای از یک داستانی از شما که ببینیم اون قصه رسیدن به اون قصه چی بوده. دو تا حداقل موضوع داریم. یکی بخش تاریخ شفاهی ماست که کمک کنیم یه سری اتفاقا و یه سری در واقع خاطره هایی که وجود داره بمونه و شنیده بشه، در طول زمان هم مثل یه کپسولی که میدیمش تو هوا بتونه اثر بخش باشه. و بعد اینکه خب گفتم هم اول این قسمت که ما انتظارمون از مثلا بعضی شخصیت ها اینه که این همیشه روی روتینی بوده، همیشه یک مسیر موفقیت آمیزی رفته و خب به این نقطه هم رسیده که اشکان خطیبی در سریال ها، در فیلم های سینمایی، در تئاتر ها و اینا موفقه، ولی خب نمیدونیم جزئیاتشو. خیلی دوست دارم بریم توی یک لحظه ای از تاریخ زندگی شما، اون در واقع تجربه زیسته‌ای که دارید، یک قصه، یک خاطره، یک ماجرایی رو مرور کنیم با هم که تأثیر شگرفی گذاشته، که شاید اشکان خطیبی که الان اینجا نشسته وامدار اون لحظه است. من واقعا نمیدونم از اتفاقایی که افتاده، ولی برای من خود ماجرای انگلیس رفتن شما و کار کردن با اون بچه ها که باعث شده یک چیزی در ذهنتون شکل بگیره و الان که خب کسرا اینو قبلا تعریف کرده بود، ولی شما یه چیزی گفتید که خیلی من بهش معتقدم، اون اینه که گفتید من یه انرژی به یونیورس فرستادم شاید و برگشته بهم. من خودم چنین کارو مثلا اتفاق افتاده برام، یه کاری رو شروع کردم که خیلی براش مشتاق بودم، خیلی براش مثلا اینجوری بودم که این حتما یک اتفاق بزرگی میشه و خیلی وقتو نیافتاد، یعنی خیلی طولانی رفت جلو و بعد انگار اون استمراره، انگار مثلا اون جهان تو رو آزمایش میکنه که ببینه چقدر سر حرفت هستی اصلا، که بعد درهای اون موقعیت رو باز کنه برام افتاده. میخوام ببینم که کجای زندگی اشکان خطیبی همچین داستانی هست که اونو بشنویم و بریم بهش برسیم.
دقیقا کمی بعد از برگشتنم و کمی قبلتر از آشنایی با مقوله آموزش برای نوجوانا، من خیلی به شکل خودخواسته تصمیم گرفتم بازیگری رو بذارم کنار. اساساً البته من هیچ وقت به بازیگری به اون معنی که یک بازیگر باید علاقه داشته باشه نداشتم. بیشتر برای من رنج بوده، برای همین و چون رنج چیز خوبی برای من نیست، یعنی برای هیچ کس خوب نیست، ولی خب تو من تأثیراتی میذاره که زندگی میهو مختل میشه. یعنی از پس
مدیریت لحظه زندگیم دیگه بر نمیاد. برای همین برای من همیشه فقط رنج بوده. لزومی هم نداشته حتما رنج فیزیکی به خودم بقبولونم. بعضی وقتا همین رنج روحی بدتر بود. بلایی که در طول 2 سال فیلم برداری خاتون سر من اومده کم از اون چیزی که تو سینما نیمکت سر اومده نداشته، حتی شاید بدتر و عمیق‌تر و احتمالا ریکاوری کردن ازش سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. من سال 92 فکر میکنم یا 93 تصمیم گرفتم بازیگری بذارم کنار، به خصوص اون چیزی که به من بازیگری جدید دوربین اتفاق میفته. اون لحظه هنوزم فکر نمیکنم تصمیم هیجانی گرفتم. من اون موقع معتقد بودم من نهایت اون کاری رو که توانش رو دارم انجام دادم. اگر این جواب نمیده یعنی یا من مال این حرفه نیستم یا صبر لازم برای این حرفه رو ندارم. و من اصولاً هم دوست نداشتم در جا بزنم، یعنی دوستشم بفهم این مال من هست یا نیست، اگر نیست وقت براش نذارم. جایی که به فرصت داده شده همیشه ثابت کردم که فارغ از اینکه چقدر از دنیای اون کار از من دوره باز کارامو درست انجام دادم. مثالش پردیس سینمایی که از صفر رسوندمش به 100 توی طول 2 سال، در صورتی که اونا به من فرجه 3 ساله داده بودن. بازیگری که گذاشتم کنار شروع کردم فکر کردن به این که چی کارها میکردم که ولش کردم یا چی کارها میخواستم بکنم که به خاطر بازیگری یا به خاطر حتی امرار معاشم رها کردم اونا رو. اون ایدئال هم چی بوده که رهاشون کردم؟ یک به یک دیدم اوه چه پروژه هایی دارم از سال مثلا دهه 70، از اول دهه 80 که همینطوری رها شده و چقدر کارهایی که میتونه درخشان، چیزای درخشانی ازش در بیاد. و دیگه فکر نکردم به این که حالا چیکار میخوام بکنم و اینا. مشغول کردم خودم، پیشتر رفتم و این اتفاق افتاد، یعنی وصل شدن به نوجوانا. این داستان از اینجا شروع کردم. یه چیزی رو این وسط بگم، به نظر من قصه مهم نیست، قصه گوه که مهمه. اساساً شما از افتادن یه برگ درخت، اون کاری که داستایوفسکی میکنه، میتونی از تلالع نور خورشید روی برگای درخت 3 صفحه توصیف کنی. ولی بعضی هستن یه جوک ساده رو نمیتونن درست تعریف کنن. من نمیدونم قصه گوی خوبی هستم، میدونم به نظرم نیستم. بدانی که هم پرش فکری دارم زیاد، هم من همه چیز رو تصویر و نمایش میبینم، بنابراین همیشه پیاز داغش رو کم میکنم یا زیاد میکنم. اما داستانم رو از اینجا شروع کردم برای اینکه بگم من وقتی که کندم از اون چیزی که سالها بابتش زحمت کشیده بودم، زحمت زیادی هم کشیده بودم، وقتی که کندم فکر میکردم تموم شده این برای من همه چیز و باید از صفر شروع کنم. با اینکه کارهایی که بعدش کردم کارهایی بود که قبلا مرتکب شده بودم، ترجمه بود که قبلا مرتکب شده بودم، کارگردانی بود که قبلا مرتکب شده بودم، موسیقی بود که سالها مثلا به صورت حرفه‌ای من کار موسیقی میکردم دیگه تو مارکت حرفه‌ای ایران. و فکر میکردم این دنیای بازیگری برام تموم شده، یعنی فکر میکردم صفر شده و اومدم سر خط و دفترش بسته شده است برام. برای همین وقتی که برخورد کردم، اینو شاید برای اولین بار دارم میگم، سعی کردم، اولا که من از هیچ کی تست نمیگیرم برای اومدن به کلاس، اعتقادی به استعداد و اینا ندارم. من معتقدم همونقدر که یه بازیگر لکنتی لازم داریم، یه بازیگر با فیزیک و بیان مناسبم لازم داریم، همونقدر که یه بازیگر زیبا لازم داریم، یه بازیگر زشت لازم داریم، هر چیزی. بعدم اساساً فکر می‌کنم آدمیزاد به هر چی بخواد میتونه برسه. بنابراین بازیگری در نگاه کلی و کلانش و قدم اولیه برداشتنش فنه، بنابراین این فن رو میشه آموخت به خصوص در صحنه. بنابراین سعی کردم یه سری از خودم بسازم. نمیدونم جمله درستی یا نه، نه جمله غلطی، سعی کردم خودم رو جاری کنم تو اونا. برای همین بدون دریغ و بدون اینکه فکر بکنم که چرا دارم این کارو میکنم، هر چی داشتم رو بهشون دادم. یعنی اون لحظه که داشتم آموزش میدادم فکر میکردم اگر این پسوردو تبدیل به یک بازیگری بشه، تو وای میستی پشتش بگی این درست داره بازی میکنه یا نه. کاری که با خودم همیشه میکنم. و این یهویی تبدیل شد به یه چرخه، یه چرخه‌ای که از من شروع شد به عنوان کسی که چیزی ازش خارج میشه و بعد رفت گشت و بعد در طول دو سالی که رسید به اولین اجرا یا یه سال خورده ای که رسید به اولین اجرا دیدم یه چیزی از اونها داره وارد من میشه. یعنی انگار یه آموزه‌ای که جهان داره از طریق این بچه ها به من وارد میکنه. نمیتونم دست روش بذارم بگم چی، چون ظریف بوده به اتفاق. من نمیتونم بگم بازیگری از این یاد گرفتم، چون نگرفتم. ولی مواجههشون مثلا با پدیده های مختلف حتی نمایشی اول از همه که منو پویاتر میکرد، ثانیاً که انگار این تفکر بیرون چارچوبی هست، out of box thinking، انگار ذهن منو خلاق‌تر میکرد کار کردن با اینا. چون مثلا ما تو بازیگری یه چیزی داریم میگیم، در خورده یه بازیگر با نقشش یا اتفاق رو صحنه‌اش باید خیلی واقعی باشه، شبیه بچه‌ای که مثلا بچه 3 ساله‌ای که دارن با هم تفنگ بازی میکنن و یکی شلیک میکنه و اون یکی واقعا میمیره. یعنی واسه بازی مفهومی نداره، واسه خیلی پدیده جدیه اون اتفاق. برای همینه که مثلا به بازی گریه میکنه و ناراحت میشه. در همین اساس احساس کردم که یه جور خلاقیت عجیبی از اینا داره متساعد میشه که موتور من رو هم داره روشن میکنه. و باز همچنان میل به بازیگری نداشتم، چون هر از چندگاهی بازیگر صحنه‌ای میکردم و رفت جلوتر تا یه جایی رسید که دیدم فارغ از اینکه اینا دارن کار خودشون رو درست انجام میدن به عنوان یک ساختار درست هدفمند رو به جلو، احساس کردم که من الان لازم دارم خالی بشم از بازیگری. این احساس کردم تو این انرژی هم باش شده و نمیاد بیرون، همش دارم اینو میگم خب تو اینو اینجوری بازی کن، این صحنه رو باید اینطوری بکنی، تبدیل شد به یه سری هدایت و من دلم میخواد که اون کارا رو بکنم. و این چرخه وقتی پدید اومد به نظرم مثل همون حرفی که اول زدیم که این یه انرژی دادی یه انرژی گرفتی، من احساس کردم این بچه‌ها و سازوکاری که حالا طبیعتاً با همت من به وجود اومد، اما اونها هم خیلی سیکلشون رو درست طی کردن. یعنی اگر سیکل معیوبی بود ممکن بود منو پشیمون بکنه یا حداقل رو تصمیمی که گرفته بودم پافشار کنم. اتفاقی که بارها با بزرگسالا افتاده، بزرگسالا انرژیاشون ناخالصه و جدا از اون طور خالی میکنن. این بچه‌ها منو خالی میکنن ولی در ازایش چیزکی هم بهم میدن. و من یعنی به این نتیجه رسیدم تا اینکه بالاخره رفتم یه نقش رو بازی کردم بعد 7-8 سال و من احساس کردم که این پدیده‌ای که یهوی من از اونجا اونو گذاشتم کنار و بعد یهو وارد یه کمچین زمینه هنری به خصوص از نوع آموزش شدم، احساس کردم این یه چیزی بوده که انگار من اونجا باید یه عقب نشینی میکردم تا اینجا بتونم انگار توی کوره، یعنی در واقع میشه گفت منم با بچه ها تقریبا تو کوره پخته تر شدم. اگر اینو من نمیدونم گفتم یا نگفتم، ولی واقعا اگر من امروز بازیگر بهتری هم به نسبت دهه قبلی حتما تاثیر کلاسام بوده.
چه جالب.
من یه چیزی رو این مسئله بگم صدامم گرفت. ماجرا اینه که یه صحبتی که همیشه بین ما بچه‌ها با خدای خطیبی بود اینه که بله بله آقای خطیبی به شدت ما اصولا کلاسی که میریم کلاسی زیادی هممون رفتیم، مثلا نسل ما که عادت دارن خانواده ها یک کلاس ثبت نامشون کنن، استاد حرفشون رو میزنن و گفتن همینه و ما اگر پیشنهاد بهتری داشتیم، گزینه بهتری داشتیم یا اصلا پیشنهاد داشتیم نمیتونستیم بگیم. آقای خطیبی درسته که رد میکنن ولی گوش میدن. و یه جذابیتی که کلاسای ما داشت، آقای خطیبی هیچ وقت جلو ما کم نمی آورد، یعنی همون شیطونی که ما داشتیم آقای خطیبی هم داشت. یعنی بعضی موقع ما میترسیدیم اینقدر که اون شیطونی هم دارم میگم که آدم سر کلاس میره یا معلمی که من 40 سالمه تو 20 سالته، من سنگین رنگین برخورد میکنم تو بشین.
بعضی وقتا شما حتی از من پیرترین به نظرم.
آره اینو موافقم.
این چه هست واقعا.
چه حرفای جالبی زدین. و یکی از سوالایی که الان خیلی حالا پرسیده میشه، مثلا از حداقل منم مخاطب این سوال هستم، اینه که جوان ها نسل مثلا شاید 17-18 سال مثلا تا 25 سال شاید اینو حداقل من مخاطبشم که بیشتر میپرسن که چرا اصلا باید یه کارایی رو بکنیم یعنی مثلا صحبت درس خوندن میشه، میگه چرا باید این کار بکنم، من راحت‌تر میتونم برم پول درارم، و میره یه مثلا چیزی یاد میگیره و اونو انجام میده. و حالا یه عده‌شون اینطوریه، یه عده‌شون اینن که اصلا نمیدونم میخوام چی کار کنم، چطوری شروع کنم، 10 تا موضوع تو ذهنم هست ولی اصلا نمیدونم باید سراغ کدومش برم. شما الان با نوجوانا طرفید دیگه، این ازتون اینو بپرسن چطوری باهاش مواجه میشید و چطوری هدایتش
میکنید؟ یه دونه شروع کن. شما سوال بعدی، من میدونم عروسیای ایرانی، من آخر مهمونی که شرکت کردم عروسی خودم بوده واسه همین نمیدونم، ولی میدونم که این مدلیه که چند جور غذا هست.
بله.
شما ممکن تصمیم نگیری، نتونی تصمیم بگیری که کدومشو میخوای، ولی بالاخره یه دونه شو میخوری.
از هر کدوم یه ذره برمی‌دونی.
شاید حتی از هر کدوم یه ذره. بالاخره پاتو باید خیس کنی. پاتو خیس نکنی نمیتونی بفهمی که استخر چه جوری.
خب سوال بعدی میشه که من اصلا نمیدونم کدومو دوست دارم و نمیدونم پس کدومو.
تجربه نکنی نمیتونی بفهمی.
خیلی نکته مهمیه.
این اتفاق تو گروه ما هم خیلی میافتاد.
خیلی سوال مهمه.
ما تو همین گروه، این گروه درسته که اساسا آموزش بازیگری مبنایش بوده، اما من صرفا به آموزش بازیگری بسنده نکردم. من شروع کلاس هم اصلا با ادبیات نمایشی، یعنی شما اول باید بدونی قرار رو چی وایسی، بعد بیای روش وایسی. تا ندونی، تا نمایشنامه نخونده باشی، تا ندونی اصلا نمایشنامه کلاسیک نشناسی، چه از اون مدل ایرانیش چه از مدل غیر ایرانیش، که نشدنیه دیگه. مثل اینکه بدون شناخت الفبا بخوای چیزی بنویسی.
درست. خاطره که من همیشه تعریف میکنم،
تو بدون الفبا نوشتی؟
جان؟
بدون اینکه الفبا بفهمی؟
نه، من اصلا کتابخون نبودم واقعا. و یادم آقای خطیبی میگفتن که پنجشنبه که ما کلاس داشتیم میگفتن اینو بخونید، بعد من اینا رو زود میخوندم و از یه جای بعد به من بیشتر میگفتن. الان میبینیم که کتاب نخورم خوابم نمیبره.
کتاب خونترین عضو گروه فکر میکنم، غیر شیدا و ارشیا فکر کنم. تو
تقریبا هر وقت داریم با شرف میزنیم میگه من این سفر رو ببندم بعد جوابتون میدم، و اینطوری جواب میدم. کس رو تو بگو
چی بگم؟
اینو تموم نکردم. اینکه مبناش بازیگری بود، اما به بازیگری صرفا بسنده نکردیم. ما الان تو گروه فیلمساز داریم، نویسنده داریم که از ما خودتون با خود بچه ها دارن کار میکنن، نقاش داریم، گرافیست داریم، موزیسین داریم، خواننده داریم.
یعنی از اون کلاس
اصلا دو سه تا خواننده جدی داریم، یعنی رسما خواننده ان. سعی کردم که هر چی بلد بودم بهشون بگم دیگه، هر چی که بوده. خودم موسیقی میدونستم، سعی کردم انتقال بدم. راجع به ادبیات اگر اشرافی داشتم حداقل تو بخش نمایشیش سعی کردم انتقال بدم. برای همین راکت نموندن صرفا بازیگری فقط براشون مسئله باشه، سعی کردن و تو همین سعی آدم های گرایشاشون پیدا شد. این که میگید نمیدونه کدومو بیشتر دوست داره، به مرور زمان حتی ما بازیگری داریم که بهش امکان رفتن روی صحنه داده شد، اما بازیگری اساسا علاقه اولیش نیست، حداقل الان اینو میدونه.
اشاره خاصی هم نداشتی؟
نه منظورم اتفاقا مثلا هستی عرش ازانه تا تو، چون تو دوست داری، تو فکر میکنی که نمیتونی که اشتباه میکنی.
گوش بده حرف بزرگتر از گوش بده.
اگه نمیتونستی
اعتماد
اگه نمیدونستی اخراجت کرده بود.
همین که هستی نشون میده که یه چیزایی هست.
بگو.
نه
آقای خطیبی، یه تجربه ما هممون داریم، یه لحظه‌ای و این مدت ما هم تجربه کردیم که اگر، یعنی حداقل واسه سن ماها که سنمون کمه، اگه بعد از ازمون بخوان یک لحظه عاشقانه تعریف کنیم، نه به اون معنی که همه،
بله.
اون لحظه رو همیشه تعریف کنیم. خیلی من دوست دارم یه بار از زبون خودتون یه قصه یا یه مواجهتون با این اتفاق. چون یه بار یه جمله سر تمرین گفتین ما همه دور هم جمع شده بودیم داشتیم یه آهنگی میخونیم و به هم انرژی میدادیم قبل از اجرا، آقای خطیبی گفتن که این اتفاقی که داره اینجا میفته کم میفته یا اصلا نمیفته تقریبا.
و من حداقل میتونم بگم تو دو تا کشور یکی اروپایی یکی ایرانی، یعنی آسیایی، کار حرفه‌ای تئاتر کردم و حال و هوای یک گروه اجرایی به معنی کسایی که روی صحنه میرن رو خوب درک میکنم. و بازیگر یا پرفورمر از هر مدلش ایگو بالایی داره، اساساً این میل به دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن، در اسپاتلایت قرار گرفتن که او رو به اونجا رسونده دیگه، یا مجبورش کرده که بیاد اونجا وایسه. برای همین این ایگوها چیزای خطرناکی برای گروه های اجرایی. تو این گروه هم قطعا وجود داره، اما بچه ها یاد گرفتن به مرور ایگوهاشون رو بیارن پایین و هدف و دغدغه گروه هدف و دغدغهشون باشه. احساساتشون سعی کردن با هم دیگه لول آپ بشه. خیلی هم دشوار بود، به خصوص تو همین گروه چخوفخانی، اصلا چون بچه هایی از دنیاهای بسیار متفاوت از هم دیگه داریم، از نقاط بسیار متفاوت از شهر، و اساسا تجمیعشون یه جا به نظر امر نشدنی می اومد. ما حتی من یادم یک هفته قبل از شروع اجرای چخوفخانی در سال 98 من مسافرت بودم و فهمیدم یک تنشی به وجود بود. من اومدم که اصلا کارو کنسل کنم بعد از یک سال و نیم تمرین، و واقعا هم رفتیم تا پای کنسلی. ولی همون روز به هم دیگه قول دادیم که تلاش بکنیم که بیشتر هم دیگه رو دوست داشته باشیم. تئاتر یک خصوصیتی لازم داره، به معنی حریم خصوصی لازم داره، که این حریم خصوصی باید تبدیل به حریم خصوصی جمعی اون گروه بشه. یعنی آدم ها کنار هم دیگه احساس امنیت بکنند. حالا اون سالا که ما شروع کردیم خیلی این مسائل امروزی که انقدر داره بهش پرداخته میشه وجود نداشت، یا اگر وجود داشت صداش در نمی اومد. اما حقیقته اینه که باید امنیت فیزیکی و روانی یک فرد در یک گروه اجرایی رعایت بشه و تأمین بشه تا اون فرد بتونه خودشو بروز بده. خب بعدم این گروه سنی بسیار حساسیه، پر از کامپلکس هایی که هیچ وقت هیچ کس بهشون بها نداده، حتی بعضی وقتا اکثر مواقع خانواده هاشون، چون شناخت و درکی از اون سن یا از این علاقه وجود نداشته، و این همه چی رو پیچیده تر و تلخ تر میکنه. ما اعضای زیادی داریم که دچار مشکلات ذهنی روانی هن. نه از نوع حادش ها، ولی مثلا پنیک میشه طرف، یا انگزایتی داره، یا هر چیزی از این دست. خب یادمه که انگزایتی داره، اساسا زیست براش سخته. حالا تو فکر کن یه زیست گروهی بخواد انجام بده که ممکنه لمس وجود داشته باشه توش، لمس طبیعتا هم جنس، هم نفس شدن داره، و اساسا تجمیع زیری یه سقف 50 نفر آدم بخواد جمع بکنی، کسی که از فرد خودش ممکنه وحشت داشته باشه تو اتاق خودش، و این همیشه رو پیچیده تر میکنه. و بعد شروع میکنن آدم ها یا بعضی وقتا به حاشیه رونده میشن، یعنی کست اووی میشن، انگار این یه عضو حاشیه‌ایه، یا تو خودشون هی فرو میرن، و این تو خود فرو رفتن بدترین چیزه برای تئاتر. چون تو وقتی تو خودت فرو میری، یعنی دیگه تو گروه و تو نقشت نمیتونی فرو بری، چون تو خودتی. سخت ترین نوعش تا به امروز برای من مال یک گروهی بوده که مال بعد از گروه چخوفخانی بوده و اجرام نرسیدند به دلیل اینکه کرونا اومد و همه چی متوقف شد. اونجا ما یک پسری داشتیم که هم با مشکلات اقتصادی شدیدی خانواده‌اش داشت، دست و پنجه نرم می‌کرد، هم از طرف گروه پذیرفته نشده بود، و این بعد از فکر میکنم نزدیک به یک سال تصمیم گرفت خودشو بروز بده، و بعد بدونه که هیچ اتفاق بیفته یهوی شبیه کندوی زنبور عسل همه اینطوری جمع شدن دورشو، گرفتن در آغوش گرفتنش و سعی کردن بهش دلداری بدن یا باش همدلی بکنن. حداقل این لحظه تو ذهن من یه جوری ثبت شده که بیرون نمیره، چون یه گروهی که داره میره بره رو صحنه، چون هدفشون یکیه، به هر حال یه جاهای مجبور میشن به خاطر هم دیگه عشق بیشتری نثار هم دیگه بکنن، ولی گروهی که تازه تو دوره آموزشه هنوز درکی از هم هدف شدن نداره. واسه همین اون لحظه تو ذهن من ثبت شد. یه لحظه دیگه هم که هیچ وقت یادم نمیره اینه که بعد از 4 سال کار کردن با یه هنرجو فهمیدم که از طرف گروه پذیرفته نشده و مشکلاتی داشته که نه تنها به من نگفته، که من هم نفهمیدمش. و بعد اینجا فهمیدم که، یعنی از اصل خودم ناراحت شده بودم، که پس اونقدرم که فکر میکردم دقیق نبودم رو همه شد، چون من به تقسیم عادلانه عشق در گروه معتقدم. یعنی دوست ندارم یه نفر تو هایلایت باشه، یا یه نفر محبت بیشتری بهش بشه، یا توجه بیشتری بهش بشه، حتی بر اساس توانایی. اتفاقا به نظرم آدم هایی که تواناییشون پایین تره حمایت و مهر بیشتری احتیاج دارن، چرا که اساسا توان اجرا رو در خودشون کمتر از بقیه میبینند و عشق کمتری هم که ببینن این یهوی دوبل میشه، یعنی ضعفشون یهوی انگار دوبل میشه و اون اتفاق سرنوشت اجرای چخوفخانی رو کاملا تغییر داد. یعنی من در لحظه تصمیم گرفتم یک نقشی جدا براش بنویسم و بعد از پس این اتفاق فهمیدم که دو سه نفر دیگه هم تو گروه هستن که باز من حالا نه به شدت این بازیگرم اما تقریبا بحران‌های شبیه وجود داره که من ندیدمشون، همونا رو گرفتم ازشون کردمش نمایشنامه و اون بخش مهم و جدی و لاینفکی شد از اجرای چخوفخانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه. اینا چیزایی بوده که من هم کشف کردم، یعنی این کشف و شهود اتفاق افتاده. حتی اگر سالهای سال من آموزش دیده بودم در این رابطه، حتی علم روانشناسی رو به معنای مکفیش میدونستم، بازم از پسش بر نمیمدم، حتی شاید نمیفهمیدم یا مدل مواجهه باشو نمیفهمیدم، اما همون زیست کنارشون و این علقه‌ای که به هر حال با هم دیگه پیدا کرده بودیم. ببینید شما وقتی یه کارگر ساختمونی هم دو سال که کنار هم دیگه فقط اون برای شما کار بکنه و شما به عنوان کارفرما باش چیز باشی، به هر حال یک نمیدونم محبت نمیشه اسم، ولی یک رابطه بینتون به وجود میاد. حالا تصور بکن یه گروهی که اساساً برای بازیگری، یعنی برای یک هدف دور هم دیگه جمع شده و بعدم اونها خودشون رو، یعنی به تو به چشم یک مرید نمیخوام بگم، به چشم یک راهنما دارن نگاه میکنن، بنابراین قطعا احساسات بیشتری آمیخته است باهاش، چون فکر میکنن بقیه بهشون این مجال رو ندادن و تو داری میدی. این بعضی وقتا حتی تا در حد اگزاجره یا اووری ممکنه نموت پیدا بکن. برای همین میگم هر لحظهش واقعا برای خود منم شبیه یک تجربه عجیب بوده.
من نمیدونم البته الان چقدر مقایسه درستیه یا نه، حالا داریم مثلا بخشی از هنر رو که شما گفتید یک راهنما یا منتور یا حالا یه در واقع نقش اینطوری وجود داره رو شاید توی مثلا موضوع دیگه‌ای مثل کسایی که میرن دانشگاه رشته مثلا مهندسی میخونن، اینا وقتی میرن سر کار شاید این فرصت رو نداشته باشن که یک منتور داشته باشن، یعنی اونجا میری که یک تسکی رو انجام بدن که بابتش یک حقوقی بگیرن، خیلی این ارتباطه شکل نمیگیره و کسایی که خب این برنامه رو ممکنه بشنون از اون جنس باشن و این فرصت داشتن منتور این شکلی رو نداشته باشن. اشکان تو داشتی همچین منتوری در دوران نوجوانی خوده؟
خیر.
اگر میداشتی
چه؟ هیچ وقت. نه تنها در دوران نوجوانی، هیچ وقت. شاید یکی از دلایلی که من اینقدر برام مهمه که، یعنی برای آدم ها وقت میذارم، مهم نیست تو شاگرد من باشی یا نباشی، تو اگر توی خیابونم بیای وایسی و من بفهمم که علاقه واقعی داری و شناخت داری مهمتر، چون بعضیا مثلا من پیام واقعا دارم، بدون اغراق دارم میگم هستش، همین الان از خواب بیدار شدم، این پیام طرف ساعت 4 صبح، همین الان از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم بازیگر بشم، چیکار باید بکنم؟ شاید هم درست باشه، شاید هم بازیگر بشه طرف، منتها منظورم موردهای کمتر پرت و پلوه، واقعا وقت میذارم وای میسم و سعی میکنم یه جوری بهش بفهمونم از چه مسیری بره واسش راحت داره. چندین بار اقدام به ضبط ویدیوهای آموزشی رایگان کردم، براشون رایگان گذاشتم، برای اینکه سوالای مرسوم معمول و ساعت‌ها و روزها وقت نذاری که تو بری تو پیج آقای فلانی یا خانم بازیگر فلانی که فقط بهت بگه تست میگیره ازت یا نه، چون اصلا اساساً تست چی بگیره ازت؟ چرا به کسی اجازه میدی که بهت بگه تو میتونی یا نمیتونی؟
بله.
بنابراین این نه، من منتوری نداشتم. من یکی دو تا دوست داشتم که با هم دیگه کارمون رو شروع کردیم که هنوز داریم با هم ادامه میدیم، برای همین اسمشون نمیتونه منتور باشه، با هم سعی کردیم رشد بکنیم. در یک دوره‌ای هم که بازیگر رو رها کردم رفتم تدوین یاد بگیرم با آقای بهرام دهقانی، اونجا طبیعتاً چون ایشون هم سنشون هم تجربهشون از من بیشتر بود چیزهایی ازشون آموختم، اما ایشون هم اینکه بخوام بگم منو رهنمون شدن توی جاهای خیر هیچ وقت.
اگر مثلا توی همین بازه 13 تا 20 سالگی می‌داشتی اشکان خطیبی الان به نظرت کجا بود؟
اینجا نبودم.
یعنی هنر رو انتخاب نمی‌کردی؟
نه، اینجا به معنی موقعیت جغرافیایی نبودم.
آها.
من الان اول بزرگترین کمکی که بچه‌ام دارم توی این روزها می‌کنم اینه که اگر توان مالیشو دارید حتما برید.
با اینکه تلخه، با اینکه سخته، بله. ولی
خیلی تلخه، ولی متاسفانه واقعیه.
بله بله بله. به خصوص به خانم‌های بازیگر، خانم‌های خواننده. حتما اگر توان مالیشو داشته باشن همین تلاشی که اینجا کردن و هر جای دیگه تو این سن بکنن زود به نتیجه میرسه.
من
چون این نسل زبان انگلیسی حداقل یه زبان غیر ایرانی میدونه. بله بله. فارسی میدونه.
به قول خودت حداقل.
بله. بعدم به لحاظ آداب اجتماعی کمی جهان وطن تره. پدیده اینترنت باعث شده که آدم ها این مرزها رو خیلی حس نکنن. آدم ها پا میشن میرن تو مثلا لایو جرد لتو باش حرف میزنن. بنابراین اونقدر مرز، اونقدر دست نیافتنی نمیبینن آدم ها رو. از همین رو فکر میکنم یه همچین آدمی اگر توان مالیشو داشته باشه که ساپورت بشه برای مدت زمانی که میخواد تحصیل کنه فقط، حتما میتونه آینده بهتری داشته باشه.
آره متاسفانه واقعیتی. کس رو تو نبودی بیرون داشتی یه کاری میکردی، من از اشکان پرسیدم خب آقای خطیبی خوب هستید؟ بعد یک جواب خیلی
بسم الله
عجیبی گفت. آقای خطیبی خوب هستید؟
نمیدونم آخه واقعا چی آره. چی باید گفت؟
یعنی یه وضعیتی داریم که الان جواب سواله، اصلا من سوال شاید غلطیه، حتی
این سوال نشون میده که چقدر برامون معاشرت اولیه، یعنی سلام حال شما خوبه. ببین حال شما خوبه به این معنیه که آیا خوب هستید یا نیستید، ولی سوالی که ما ایرانی از همدیگه میپرسیم کاملا به این معنیه که خوبی دیگه. حتی وقتی ترکیب میشه با اون دو کلمه خطرناک همه چی خوبه، چطور اصلا همچی سوالی رو میشه پرسید؟ نروزا همه چی خوبه رو چطوری میشه، چطوری به دهنمون میاد که بپرسم؟ ترجیح میدم جواب ندم این روزا. ببین سوال بعدی.
در سوال بعدی کس رو سوال بعدی؟
من اینو خیلی جاها میگم
و ببخشید اینم بگم، اتفاقا دست بر قضا چون من به چند مدل سرچشمه انرژی وصلم، من شاید کمتر حالم بد باشه از بقیه، یا حداقل بلدم خودم رو چطوری
حالم خوب کنم،
چطوری هنوز کار بکنم، چطوری هنوز مغزم کار بکنه، قلبم کار بکنه، آدم مزخرفی نشم. هنوز اینو میتونم. تازه من اینجوری هم اینو دارم میگم، یعنی این به این معنی نیست که من الان خیلی حالم بده اینو از من نپرسید، نه
بله.
در نگاه کلیش دارم میگم که اساسا این مدل آغاز معاشرت به نظرم دیگه جواب نمیده.
درست.
منو خیلی جواب بحثش بوده توی پیش دوستام. خب ما دور و برمون قطعا آدمایی هستن که کلی کلاس رفته بودن و آقای خطیبی یه جمله اول گفته و گفتش که آره اینا کلاس میرن ول میشن و ما خیلی خوشحالیم هنوز اینجاییم و داریم ادامه میدیم. و یه سوالیه که خب قطعا سوال خودم نیست چون میدونم چه خبره، ولی خب خیلیا حداقل 2000 خورده نفری که اجرای ما 2000 خورده نفر شدن دیگه، صد
نمیدونم
خیلی بودن، ولی دارن اینه که چارپایی از اینجا به بعد چی میشه؟ فکری دارین الان؟ طبعا ندارین، ما پریشب تازه تموم کردم.
اگر اون چیزی که نه حتی نمیگم من بنا کردم، اون چیزی که با هم دیگه پایشو گذاشتیم، اگر اون مدل سیستم تئاتر اروپایی باشه که تو ذهن من بوده، یعنی گروهی که همه کارشو تو خودش انجام میده، گریمشو خودش انجام میده، خودش طراحی لباس میکنه، خودش کارگردان میکنه، خودش مینویسه، خودش بازیگری میکنه، خودش طراحی میکنه، هرچی از هر جنسش، این گروه باید الان خودش مشغول به تولید بشه. شما همه جور آدمی داریم تو گروهمون با همه جور توانه. ما یکی از بهترین استنداپ کمدین های ایران رو به نظرم تو گروهمون داریم. متیم نظرم یکی از بهترین استنداپ کمدین هاست که تازه استنداپ نمی کنه، چون دوست داره به عنوان بازیگر استبلیش بشه. میگم بسته به خودتون داره که چی کار میخواید بکنید. اما اگر سوالت منظورت اینه که من چه نقشه‌ای دارم، من تو کار طراحی نمایش بعدی هم که فکر میکنم دو برابر این بازیگرایی که الان داشتیم و داره، یعنی بخشی از بازیگرای بزرگسال بهتون اضافه میشه. دلیلش هم خیلی مشخصه، اینه که شما دیگه از دوران نوجوانی در اومدید. ما الان بازیگر 20 ساله تو گروه داریم، این دیگه نوجوان به حساب نمیاد. درسته بازیگر 15 ساله و 16 ساله و 17 و 18 هم داریم هنوز، ولی به هر حال به نظرم شما دیگه الان دیگه دوران گذارتونه. برای همین کار بعدی دارم به پروژه فکر میکنم که بازیگرای بیشتری از این مجموعه رو در بر بگیرم.
چه جالب. شاید اصلا بچه‌ها طرحی بیارن که شما بهشون
حرف زدیم راجبش.
یعنی
بله بله
برعکسش
همین الان تو هر دوتا گروه، هم بزرگسالان هم نوجوانان،
دوتا فیلمنامه خونی آماده دارن که اتفاق خیلی هم کارهای خوبی شده. چون حرف زده نشده منم الان نمیگمش تا خودشون خبرشو بدن، ولی نه اینطوری هم نیست که واقعا دست رو دست بذاریم. چون ببینید کار ما کار بقالی که نیست که هر روز صبح یکی واسه جنسی بیاره تو اونو بفروشه. ما باید خودمون جنس خودمون رو جور کنیم. یعنی ما شبیه این مارکت های خیریه هست که میزنن قرفه قرفه میزنن، آدم میاد مثلا آشپزی میکنه غذاشو ارائه میده، لباس میدوزه لباسشو ارائه میده. ما باید خودمون ارائه بدیم خودمون رو. بنابراین منتظر چیزی نمیتونیم باشیم. قرار نیست کسی از بیرون بلند شه بیاد به ما مثلا متن بده یا از بیرون بیاد بر ما کارگردانی بکنه. من علی‌رغم همه خستگی که داشتم، چون این گروه یا این دوتا اجرا نقطه لازم داشت، خیلی ول شده بود، ناگهانی ول شده بود. چون ما اجرای شب هشتممون که میشد 16 اجرای گروه چارپایه یهو مصادف شد با تعطیلی سالونا به خاطر قرنطینه، و انگار بچه‌مون مرده به دنیا اومده بود، نتونسته بودیم لذتشو بچشیم. من علی‌رغم همه زیق وقت و همه خستگی که داشتم بلافاصله شروع کردم بعد از اتمام فیلم برداری که فقط این نقطه رو بذارم بگم ببینید تمومش کردیم، پس یالا
پایانی داشت.
آره، برای همین از اینجا بعدش به نظرم بیشتر از همه به همیت جمعی خودتون ربط داره.
بله،
چون یه چیزی، یک شبهه‌ای وجود داره که فکر میکنم من این بچه‌ها رو لای پر قو رسوندم به اینجا. میفهمم که ازشون مراقبت و حمایت ویژه کردم،
ولی به معنی آسون گرفتن نیست.
بچه‌هام رو پرزنت میکنم واقعا، و بله اجازه نمیدم هر اتفاقی تو گروهم بیفته، اجازه نمیدم کسی حتی با صدای بلند باهاشون حرف بزنه. من تو روی صاحب سالن وای میستم اگه بخواد با بازیگر من بعد حرف بزنه یا توقع ویژه‌ای ازش داشته باشه. تا اینه که بازیگرم قرار برن رو صحنه و مهمن، حتی گروه کارگردان. بنابراین بله از این منظر بله، منتها من خودم سختگیرترینم. بنابراین من فکر میکنم اتفاقا برعکس، هر کسی توانه گذروندن این دوره‌های من رو نداره. من تمرین‌های فیزیکی خیلی شدیدی دارم که برای اون سن اصلا ممکنه حتی از بیرون ببینی بگی چقدر بیرحمانه است. آخه مگه میخواد چیکار کنه طرف؟ ما تمام طول این ست تا اجرا بچه‌ها حداقل 2 ساعت و نیم 3 ساعت قبل از اجرا اونجا بودن، یعنی که عملا زندگی نداشتن هر دفعه ما اجرا رفتیم. و من سخت گیرم، من به بازیگرها اجازه نمیدم هر کاری بکنن واقعا. یعنی شیش دونگ حواست اگر نباشه حتما گلمون میره تو هم دیگه، و تعارفم ندارم و مهمم نیست تو چند ست تا اجرا رو خوب رفتی، حق خطا کردن نداری، یا اگر داری بهتره که براش یک دلیل خیلی موافق موجه داشته باشه. چون آدمیم همه، میفهمم من میفهمم یه مثلا تو دندونه رو صحنه خورد بشه طبیعتا یکم طول میکشه تا برگردی رو صحنه، اینا رو درک میکنم. اما که آب دهنم پرید تو گلوم یا حواسم نبود، اینا با تنبیه های سخت من رو بروش.
اینو اتفاق واقعا داشتیم و دندونه یک از بچه ها شکست، اینقدر از این اتفاق ما داشتیم.
بله کار سخت کردن، البته نتیجه
منظورم اینه، این که از بیرون به نظر میرسه فقط صدای دوهله.
بله قطعا،
چون
بالای کوه یخیه که ما میبینیم، بقیهش پایین.
تمام.
بله خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
من خیلی کیف کردم.
قربونتون برم. امیدوارم خیلی کند نبوده باشه.
نه.
احساس خیلی... میکنم همه شبیه این پیره مردو دارم حرف میزنم.
من فقط یه چیزی، دو تا سوال، یکیش که روتین بود جا افتاد، این که ما میخوایم اینو با یک قطعه موسیقی که شما دوست داری تمومش بکنیم.
آه جدی، هر چیزی میتونه باشه.
هر چیزی میتونه باشه.
یا This Mess We're Living، یا This Mess We're In از تام یورک، یا
جالب شد.
آره. چون اینم باز از گروه رادیوهد، اینم باز چون چیزی که من همیشه خودم وقتی میخوام به جنون قبل از اجرا برسم کوشش میدم، به اسم جیکسو فالن، یا جیکسو فالن اینتو پلیس.
یکیشو ما انتخاب کنیم،
هر کدومش.
خیلی ممنون. یه چیزی ولی الان توی گفتگومون راجع به خاتون گفتی و گفتی آسیب دیدم از نظر روحی، فکر میکنم
طبیعیه نیست؟
آره. چرا؟ میخوام ببینم که اگر ادامه داشته باشه یه همچین چیزی دوباره میری سمتش یا نه؟
چون اینو نمیتونم جواب بدم، سوال دومتون نمیتونم جواب بدم.
نه منظورم یه چیز آسیب زننده است.
بله متاسفانه ما همه مریضیم دیگه،
ما میریم.
یعنی این یه جور خودآزاریه که بازیگری از مدل من دارن. ما الان تو گروه متاسفانه دوتا از بازیگرامون بیماری خیلی سختی گرفتن و واقعا من میخواستم هفته آخر رو کنسل کنم، خیلی جدی تصمیم داشتم که این کار رو بکنم و خودشون با عجز یعنی گریه میکردم و میگفتن نه اجازه بده که ادامه پیدا بکنم. ببین این یه چیزیه که وقتی توت باشه هست.
ما وقتی یه اجرا از یه تیم یه گروهی میبینیم و یک برش چند ثانیه یه انگار داریم میبینیم از یک بازه زندگی طولانی اونا و سختی هاشو نمیبینیم.
من تنها حسرتی که از این دوتا اجرا برام مونده اینه که چرا یه گروهی کنار ما نبودن که داستان این بچه ها رو ثبت کنن یه جوری، چون واقعا خودش به اندازه فیلم کنم یک رمان طولانی یا
سریال.
چندین و چند قسمت سریال یا بی نهایت فیلم کوتاه داستانی و مستند توش آره، اینقدر که داستانای عجیب وجود داشت.
امیدوارم از گوره خودمون بیاد بیرون همچین چیزایی.
امیدوارم آره.
خیلی ممنون ازت.
مرسی از شما.
خیلی کیف کردم. امیدوارم لذت برده باشی و نگی
آره،
هفته
تجربه خوب
کنم. بعد گوشش کنم بدونم چی کار کردم.
کسرا
بله.
تو نکته ای چیزی؟
شادی باشه. خب گفتمش.
بله نه اب نداره.
بله بله
آخرش ما قرار گذاشتیم آخرش.
ما شادی باشه تمام کنیم.
من فقط برای شما که شنیدید و اگه دوست داشتید حالا ما رو دنبال بکنید یا معرفی بکنید روی اپ های پادگیر اگر سرچ کنید قصه یک قصه میتونید این پادکست رو پیدا بکنید و بزرگترین حمایت شما از ما اینه که معرفی بکنید به دوستاتون، چون واقعا برنامه‌ای که ما داریم آمادش میکنیم خیلی دوست داریم که همین تجربه هایی که امروز قسمت اولش رو شنیدید بگرده بینمون، هم جوونا گوش بدن هم آدم های مختلف، از همین نکته ها استفاده بکنیم تا بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم حالا هر جای دنیا که هستیم. خیلی ممنون که گوش کردید و کسرا میگه دیگه
شادی باشه. Wednesday, the evening, the mess with